أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد رجل الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بزاعة والله عليم بما يعملون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم جشن بندگی و ایام عبودیت رمضان المبارک، در محضر قرآن کریم آیات شریفه سوره یوسف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 19 هم و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که برادران بازگشتند و با همه نیرنگ و فریب باز هم سعی کردند که پدر را از اصل ماجرا فارغ کنند. و جا و عبا هم شاعن یبگون، با عشق تمساه خیش و تزویری که به عمل می آورند راهی برای توجیه کید و مکر خودشون بیابند. اما پدر بزرگوار گفت که قالب سبلت لکم انفسکم امرا، داستانی که تعریف کردند پاسخی که شنیدن این بود که خیر، ماجرا این نیست، بلکه اون تمنای نفسانی شماست که شما را فریفته است و چنین اقدامی را انجام داد. اشاره کردیم که در تقسیمات نفس عالمان علم اخلاق یه مرتبه از نفس رو نفس مسوله می دانند، نفسی که انسان رو تسویل می کند، همان کاری که شیطان آدمی رو دعوت به اون می کند. سوله لهم و شیطان، شیطان تمنیات درونی انسان که خلاف عقل است، خلاف در حقیقت حکم الهی و رضای الهی است و خلاف منطق عقلانی است. برخاستگاه اون هوای نفس آدمیان است رو تحریک می کند، اینها رو به جوش می آورد و در نظر انسان جلوه‌گری می کند. آدمیان اقدام می کنند به رسیدن به چنین خواسته های متاسفانه غیر معقول و غیر مشروعی. در عالم خارج هم زینت آرایی می کند شیطان، تزیین می کند و در درون تسویل می کند برای تحقق جرائم و خطیئات، کاملا روش رو این گونه مهیا می کند. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اما من یعقوب چه می کنم؟ فصبرون، با همه این حالاتی که الان دست داده است و تعلمات و فشارهای سنگینی که بر این پدر وجود دارد چه اقدامی باید بکند؟ دیشب اشاره کردم، آیا نیاز به این که اقدام پلیسی بشه؟ آیا باید نسبت به اینها پرونده‌ای تشکیل بشه؟ شکایتی بکند؟ چه میتواند بکند این پدر؟ به تعبیر عامیانه از هر طرف بزند درد دارد، فرقی نمی کنه. دو سوی قضیه فرزندان او هستند و نمیتواند این مطلب رو به نوعی علنی و ابراز کند، اما از درون هم میجوشد. اینجا جایی است که نیروی صبر و شکیبایی است که استعینو به صبر و صلاح، صبر به کمک انسان میاد که بتواند این هیجان‌های درونی رو به شکل کاملا معقول و مشروع کنترل کند و حرکت خلافی انجام نده که پشیمانی به دنبال اون بیاد. فصبرون جمیلون، الان وظیفه من چیست؟ یعنی امری صبرون جمیلون، یه مبتدای محذوفی داریم که این خبرشه. کار من همین است که صبر جمیل کنم. اشاره کردم که ممکن است صبر جمیل رو سطح برتری از صبر بدانیم، صبری که در اون انسان هیچ شکوایی ندارد مگر بر جانان، کمان که در ادامه هم خواهیم خواند انشاءالله. اما این صبر به معنای این نیست که هیچ اقدامی نکنم. والله المستعان علی ما تصفون، از خداوند استعانت میجویم و یاری میجویم نسبت به آنچه شما خواهی گفت و بر اساس یاری الهی عمل میکنم و اقدام میکنم به جا و به گاه. این پایان اعراض دیشب. آیه 19 هم را بدون معطلی آغاز میکنیم: و جاءت سیارتون. همان گونه که مشاهده میکنید قرآن بدون حاشیه ها و بدون پرداختن به مسائل جنبی که اینها ابعاد و بخش های یه داستان و رمان رو تشکیل میده، میپردازد به لب و اون ماهیت و حقیقت ماجرا و مطلب بدون هیچ حاشیه پردازی. بالاخره در داستان ها فراوان است که چند روز طول کشید، یا چه مدت یوسف در این درون نهانگاه چاه بود، چه اتفاقاتی برای اون افتاد، چه چیزها شنید، آیا پیامهایی دریافت کرد، کسی اومد به کمکش، نیامد. دیگه اینجا داستان بسیار داریم، اما اون چه قرآن میگوید هیچ، این حواشی نیست بلکه ماهیت اصلی ماجراست. و جاءت سیارتون، و آمد و رسید سیاره. کلمه سیاره از ماده سیر است بر وزن فعاله که نشان دهنده بسیاری سیر است، یعنی مجموعه ای که آن با آن در حال سیر است، همون کاروان، مسافران مسیر که وادی طولانی رو دارن طی میکنن. و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم. حالا این سیاره و این کاروان از کجا به کجا در ادامه ماجرا خود به خود شناخته میشه این مطلب، چون مشخصه که اینها به سوی مصر میرن، خواهیم گفت. پس بنابراین مقصد اینها مصر است. مبدع هم در این موارد سیر تاریخی رو که نگاه میکنید شامات است، یعنی اون خط شمال از شام تا شاخ افریقا، مسیر آمد و شد تجاری و مسیر به دبستانهای اون زمان هم رونق خاص خودش رو داشت و این کاروان در حال آمد و شدند. جاءت سیارتون فارسلوا واردهم، اینها فرستادند وارد خودشان را. پس اونگاه اون وارد هم فعدلا دلوه، فرو افکند درون اینجا دلو خودش را. قال یا بشرا، یک بار گفت ای وای چه شادمانی و بشارتی، به جای اینکه مشتعابی بالاخره برون آید از اینجا، هازا غلامون، چه موهبتی دست داده است برای ما، این چه ماه پاریست، هازا غلامون که انشاءالله بررسی میکنیم. اما فارسلوا واردهم، فرستادند وارد خودشون رو. کلمه وارد از چه ماده می آید در لغت عرب؟ ورده، ورده ورود، همین که شما هم الان در پارسی همین کلام عرب رو به کار میبرید، کلمه ورود. اصل خود لغت در حقیقت به معنای کنار جای پست و گود رفتن و در شیب جای گود قرار گرفتن، اصل لغت اینه. ورده یعنی میرود به سوی جایی که شیب و گودی است. چون آب همیشه کجا جمع میشه؟ در جای پستر و گودتر. بالاخره همون حکایت افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلنده است. چون آب جمع میشه در مناطق پستر، لذا به محل تجمع و اجتماع آب در کلام عرب مورد گفته میشود، ورد گفته میشه، ورد و مورد. خیلی زیباست. و به این که حیوانات را کنار آب می بردن برای آبدهی و در این شیب قرار می دادن ورود، و هنگامی که اینها را بر می گردوندن صدور. بدان که مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز می گردد. وقتی که تو اون کتاب های قدیمی به طلبه ها آموزش می دادن مصدر رو توضیح می دادن، می گفتن مصدر ضد وروده، یعنی ورود و صدور، از ماده صدور میاد، صدور برگرداندن است، ورود بردن کنار آب است. خب وارد میشه کسی که میرود کنار آب. پس بنابراین ورود به معنای رفتن کنار جای گود، و چون آب چنین حالتی رو دارد، ورود به معنای کنار آب رفتن، وارد اون کسی که میرود به کنار آب و آب برداری کند. اینها هم فرمود که طبعا این کاروان است و نیاز اولیه کاروانیان آب، کسی هم باید باشد که برد برای اینها آبیابی و آبشناسی کند و آب بیاره. نام اون چیست؟ وارد. به این میگن وارد. این پسته، این مقامه در این یک کاروان. گروهی گاه در این ییلاق اشلاق‌ها و این حرکت‌ها و این سیرها می‌رفتن یه جایی برای ایستادن پیدا کنن، برای اقامت به اونها می‌گفتن رائد، رائد با همزه. اونهایی که می‌رفتن آب پیدا کنن می‌گفتن وارد. فارسلوا واردهم، اینها واردشون رو فرستادند. و فعدلا، اون هم کنار چاه آمد. و فرو عدلا، ادلا به معنای از بالا چیزی رو پایین رها کردن. فعدلا دلوه، دلو هم که میدانیم به معنای سطل است، همونی که ما میگیم شیء که بالاخره دسته ای داره و میندازید و میخواد آب بکشید. فعدلا دلوه، قال یا بشرا هذا غلام، جناب یوسف هم که در اون نهانی است به مجرد این که تناب و این سطل رو دید گرفت و بالا آمد، نگاه کرد تا که مشاهده کرد، قال یا بشرا، بشرا یعنی شادانه، یعنی شادمانی، فریاد زد ای وای چه شادمانی، ای وای چه بشارتی، هازا غلامون، این که الان درون سطل ماست، این که گرفته است و ریسمان رو بالا آمده است، این که یه غلام است، این که آب نیست. هازا غلامون، کلمه غلام در لغت عرب به نوجوانی میگویند که بین العشر و عشرین عمر داره. خوب دقت بفرمایید، بین العشر و العشرین رو میگن غلام، یعنی بین 10 تا 20 سال رو. 11 ساله هم غلام است، 19 ساله هم غلام است در کلام عرب. کلمه غلام دقیقاً این بازه سنی رو به خود اختصاص میدهد. گفت که این غلام است. قرآن همین مقدار بازگو میکند. حالا دیگه میریم تو داستان ها و تو تاریخ، بله میگن آقا اینجا مثلا 14 سالش بوده، 16 سالش بوده، 17 سالش بوده، دیگه بین 14 و 17 بالاخره میچرخد و تاریخ میدن که ما کاری نداریم، ما همون که قرآن میگه کاری داریم. هازا غلامون، به مجرد این که دیدن این صحنه رو و اثر روح، و من اگر اجازه بفرمایید ابتداعاً به منوال خود آیات شریفه روش تفسیری رو پیش میبرم، بعد اون نظریات و احتمالات دیگه هم که در کنار بحث گفته شده است متذکر میشم به احترام مفسران، اما اصل مطلب رو دقت بفرمایید، همین خطی که دارم میگم پیش میره خدمت دوستان عزیز. و اثر روح، اثر روح از ماده سر به معنای نهان کردن و پنهان کردند او را، چه کسی را؟ همان غلام را، یعنی یوسف را. و اثر روح و بزاعتن، یعنی حتی یکون بزاعتن، اینو پنهان کردن تا یه بزاعت باشه. کلمه بزاعت از ماده بزر، 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 به پاره از عدد بزر گفته می شود، بین 3 تا 9، بین 3 تا 7، به پاره‌ای و بخشی از بدن و جسم انسان بزع و بزع گفته می شود. فاطمه تو بزعتم منی، به پاره‌ای از وجود انسان بزع، بزع، به پاره‌ای از عدد بز، به بخشی از سرمایه بزاعه گفته می شود از همین ماده. و اثر روح و بزاعتن، پنهان کردند این رو تا این هم جزوی از اموال کاروان محسوب بشه، جزوی از سرمایهشون باشه که در این مسیری که میرن برای تجارتشون این هم روش تجارت کنن. و اثر روح و بزاعتن و الله علیم به ما یعملون، و خداوند البته آگاه هست به اون چه اینها عمل میکنن، کاملا میداند، اشراف دارد، تسلط دارد. علم الهی صرفا اطلاع نمیده که خدا میداند، خب بدیهیست که خداوند میداند، یعنی خدای سبحان حافظ، آگاه و ناظر به حال یوسف و وضعیتی است که اینها دارند عمل میکنن و برای اون بزرگ انسان الهی داره پیش میاد و رقم میخورد. و الله علیم به ما یعملون. خب با این توضیحی که خدمت دوستان دادیم، فاعل اثر روحو کی شد؟ کاروانیان، سیاره، این اهل این کاروان یوسف رو پنهان کردند به مجرد این که دیدن یه چنین اتفاقی افتاد که به سرعت پنهان کردند، کسی مطلع نشه، اینجا بالاخره ساکنانی داره، اطرافیانی داره، این نوجوان هم، این غلام هم از همین اطرافیان باید باشد، لذا تا کسی نشناسد پنهان کردن سریعا، زود مختنم دونستند و این رو جزو سرمایه های خودشون محسوب کردن. از ادامه ماجرا هم مشخص میشه که بخشی از سرمایه این کاروان بردگان بودند، چون اینها بعد میرن برده فروشی میکنن، مشخص میشه یه بخشی از این کار این کاروان و این جماعت این بوده است، جزء سرمایه هاشون و بضاعتشون بوده است. و شروح به ثمن بخسن دراهم معدوده، و شروح، کلمه شروح از ماده شرا، بیع و شراء. بعد میگید خرید و فروش. بیع و شراء از الفاظ ازدادند، یعنی به بیانی میتوانند هر دو جای هم به کار برده بشه. بیع میتونه هم به معنای فروش باشد هم خرید، شراء میتواند هم به معنای فروش باشد هم خرید. اینها هر دو جابجا به کار برده میشه. وقتی کنار هم میاد بایع و مشتری، بایع یعنی فروشنده، مشتری یعنی خریدار. اما اگر به تنهایی هر کدام از این دو لفظ بیاد، الفاظ از دادن میتوانند به جای اون دیگری هم به کار برده بشه. لذا با همون سیاق عرض میکنم و شراه و فروختند آن غلام را به ثمن بخسن، به یه ثمن یعنی باها. خب این شد کالا خود این نوجوان، پس طبعا نقطه مقابل کالا چیه؟ باها دیگه. باهاش چی بود؟ به ثمن بخسن، به یه باهای بخس، به یه باهای بخس. کلمه یه بخس در خود لغت عرب بخسه ای نقصه، به معنای نقص است. در آداب تجارت داریم سوره مبارکه هود و در موارد دیگر که لا تبخس الناس اشیاء. وقتی که میخواید بدبستان کنید و خرید و فروش کنید، نسبت به کالا و خدمات مردم نکند بخس کنید. لا تبخس الناس اشیاءهم. کلمه بخس در اونجا به معنای چی؟ یعنی نقصان، کاستی وارد کردن در مال دیگران. و اگر بخواهیم به زبان عرفی خودمون، به زبان پارسی خودمون راحت مطلب رو باز کنیم، از نکات مهمی که در باب خرید و فروش داره اینه که حرمت به کالا و خدمات دیگران انسانها بگذارن، همونی که هست بپذیرن، یا میخواهید یا نمیخواهید معامله کنید. اما همونطور که عرض کردم به اصطلاح عرفی ما یه چیزهای بازاری ها دوستان بازاری میگن دیگه، ما هم بلد شدیم از اینها وقتی شنیدیم. بالاخره میگن آقا این مال رو بز میکنن، بله تو سر مال میزنن، این میشه دقیقا معادل بخس. وقتی که میخوان کالایی رو بخرن، هزار و یک ایراد ازش میگیرن. آقا این که تاریخش گذشته، که وقتش گذشته، این که دیگه تو بورس نیست، این که دیگه زمانش نیست، الان توی شرایط که کسی طالب این جنس نیست، اینو که دیگه باید بذارین تو انبار خاکش بخورید. بنده خدا میگه آقا ببرید دیگه، چیزی هم ما بدیم، کرایش هم بدیم، ببرین دیگه. بالاخره این اینطوری میشه. اما اگر بخواد همین رو بفروشد چیکار میکنه؟ هزار و یک حسن میگذاره و اونجا جایی است که دیگه طرف میگه آقا بده زودتر هر چی میگی بنویسم، مثلا تو چک رو بنویس من سفید امضا بهت میدم، مثلا تعهد رو. متاسفانه این شیوه ها در تعامل و معامله موحدان جایگاهی ندارد و اینها مع الاسف روش های باطل و غلط، و از این طریق کسی نمیتواند نان حلال بخورد عزیزان، با این شیوه های ناپسند ناروا. خود بخص لا تبخس الناس اشیاءهم، وقتی دارید معامله میکنید اون کالا یا خدمات افراد رو، اینها رو خرد نکنید، کوچک نکنید، انگیزه رو از بین میبرید. این تولید کنه وقتی میبینه که این شیوه دارید شما رفتار میکنید با تولیدش، خب دلی ندارد، امیدی ندارد، دست میکشد دیگه، دیگه رونقی در کارش پیش نمیاد و متاسفانه دل سرد میشه از کارش. وقتی شما خدمات یک کسی رو دارید تحویل میگیرید، آه بعد هزار عیب بالاش میگذارید، دیگه میگه بشکنه این دست که نمک نداره، دیگه حاضر نمیشه کار درستی انجام بده، میگه جوری انجام میدم که با همون شیوه از من بپذیرند و بخوان، و هزار جور آفت و مشکلات در کار بدبستان و داد و ستد و در رفتارهای اجتماعی از باب اقتصاد پیش میاد. به همین خاطر این توصیه مؤکد رو شریعت بازگو می کند، قرآن بازگو می کند، لا تبخس الناس اشیاءهم. پس کلمه بخس به معنای چیست؟ به معنای نقص، نقص، کمی، کاستی، به زیر آوردن به اصطلاح. اینجا می فهمد و شراوه به ثمن بخس، اینها به ثمن بخسی فروختند یوسف را. بعد خود قرآن سریعا ثمن بخس رو تعریف می کند برامون، دراهم معدوده، درهم‌های معدودی، دراهم معدوده، معدوده یعنی قابل شمارش. شما دستتون انگشت قبلا با چی میشمردن؟ بالاخره ماشین حساب که نبود، نمیدونم این حساب‌های الکترونیکی که نبود، 1 2 3 4 5 وقتی یه چیزی رو با تعداد انگشتان میشد بشمارید میشد معدوده، یعنی اندک، یعنی کم. دراهم معدوده. واژه دراهم رو خیلی دوست می‌دارن باز لغویون عرب این رو هم عربی کنن، عربیزاسیون کنن، اما اینطور نیست، این درخماته، دناریون درخمات، درهم دینار، اینها واژگان عربی نیست، در کلام عرب هم منتقل شده است و به کار برده میشه و قرآن هم همون واژگان رو به کار می‌برد. فرمود به ثمن بخسن دراهم معدوده، با یه درهمهای معدود اندکی، یعنی یه پول ناچیزی. پس اون بخس مشخص میشه، یعنی ناچیز، ناچیز، ناقص. با یه پول خورده، یه پول ناچیزی این معامله رو انجام دادن و فروختن. حالا چقدر زیباست که به فتوای خواجه شیراز این عبارت رو ببینیم تو اون غزل زیبایی که دوش می آمد و رخساره برافروخته بود. تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود، تا میرسد به اونجا که یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود. آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود. زر ناصره یعنی پول تقلبی، یعنی پول غیر یک دست، یعنی پول ناخالص. بخس رو جناب حافظ اینطور معنا میکنه که اتفاقا اگر بخوایم به لغت دقیق بگیم حرف خواجه درست است و همون ناقص بودن و بی‌ارزش بودن پول ازش فهمیده میشه. به هر حال مشخص شد که و شراه و به ثمن بخس دراهم معدوده. خب حالا اینجا من قبل از اینکه انتهای آیه رو بگم، این فاعل شراه کیه؟ فروختند او را. چه کسی فروخت؟ سیر آیه رو دقت بفرمایید. این کاروانیان آمدند، وارد و آباورشون رو فرستادند، رفت و برون کشید، یوسف آمد. بعد این یوسف رو این کاروانیان چکار کردن؟ به عنوان یک سرمایه‌ای برای خودشون در اموالشون قرار دادن، پنهان کردن که کسی متوجه نشه. و بعد هم دیگه رفتن دیگه، بنا نیست قرآنی جزئیات رو بازگو کنه که اینا چند روز اونجا موندن، کنار چاه موندن، تو منزل چندم سفرشون بود، بعد چطور بود دیگه اینها رو مطرح نمی‌کنه قرآن. بنا نیست که این مسائل جزئی گفته بشه. و شراهو، خب اینجا فاعل طبعا به لحاظ سیر ادبی کی باید باشه اینجا فاعل شراهو؟ یعنی کاروانیان. این کاروانیان یوسف رو به عنوان سرمایه، به عنوان یه برده، این رو در مال خودشون مختنم دونستن، یه درآمد خوبی براشون، یه سرمایه خوبی، و این رو بردند و فروختند، اما به دراهم معدوده، با یه دراهم معدوده ای فروختند ناچیز. بعد هم وقال لوشتراه من مصر، اون کسی که در سرزمین مصر خریده بود او را، به همسرش گفت که چنین و چنان کن. و سیر آیات رو که نگاه میکنید اینجا عزیزان، هیچ ردی خبری از دیگری نیست که شما خلاف این رو شنیدید و در داستان ها گفته میشه، که به شما گفته می شود که متاسفانه آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود کیست؟ یاران بفروختندش و اغیار خریدند. برادران آمدند و یوسف رو فروختند. چطور این برادران از کجا در اومدند؟ بله، اون حواشی که این نقل رو دارند و بازگو می کند که شاید به بعض از روایاتی استناد می کند که همان گونه که دو شب قبل کردم این روایات داستانی این چنینی، علل قاعده اینها به لحاظ علم و درایه مرسلند. اینها مرسلاتی هستند که ای کاش می شد به اینها کامل اعتماد کنیم، مانند موارد روایات صحیحمون، روایات موثقمون، حداقل حسنمون، و به اینها اعتماد می کردیم. اما نوعا اینها ضعافند، اینها مرسلاتی هستند که نمیشه خیلی بهشون اعتماد کرد. برادران یوسف بعد از اینکه یوسف رو چنین کردند و به پدر گفتن، حالا یا بعضیاشون، یکیشون، دوتشون، یا همشون اومدن و رصد میکردن که چه اتفاقی برای یوسف افتاده است. هنگامی که این کاروانیان بیرون کشیدن، اینا اومدن جلو گفتن ای این غلام ما بوده است، این سقط فی البئر، این افتاده گم شده، حالا بدیدش. و گفتن حالا میشه کاری چیزی؟ گفتن حالا ما دل خوشی هم ازش نداریم، این غلام فراریست، برده فراریست، میتونیم به شما بفروشیم. لذا به یه چیز بخشی فروختن که ماجرا کنده بشه و این برده بشه. اما ما چنین چیزی را از آیات قرآن استفاده نمی کنیم. اونی که در سیر آیات دیده میشه غیر از این است. یعنی مشخص میشه یابندگان اهل اون کاروانند، پنهان کنندگان اهل اون کاروانند، فروشندگان هم اهل اون. یعنی تمام فاعل افعالی که در اینجا به کار برده میشه یه فاعله دیگه. سیاق ادبی هم همین رو میگه و شاید غیر از این هم بالاخره خیلی مطابق نباشه، مگه یه دلیلی داشته باشیم. عرض کردم یه روایاتی، یه حکایات معتبر جامع کاملی که بتواند پشت گرمی ما باشد، که متاسفانه اینجا اینطور نیست. خب پس بنابراین اینها فروختند، این کاروانیان فروختند به بهای ناچیز. اما بقیه و ذیل آیه خیلی آموزنده است و خیلی زیباست. چرا این کارو کردن؟ چرا به قیمت کم فروختن؟ حالا این رو یه بهای بیشتری بالاخره از این بضاعه و از این سرمایه به دست می آوردن. چون و کانوا فیه من الزاهدین، علت این که اینها به زر ناسره بفروختند این بود که کانو فیه من از زاهدین. باز ببینید با صیغه جمعی که میاد برمیگرده به همون فروشندگان، به همون پنهان کنندگان، با همون فرستادندگان وارد کنار آب، همه یه فاعل داره دیگه. و کانو فیه من از زاهدین، علت بود که اینها در باب یوسف و در شخصیت یوسف زاهد بودند. و کانو فیه من از زاهدین. خب کلمه زاهد رو که شما میشنوید و زهد رو که عزیزان میشنوید چه معنایی در ذهن مبارکتون میاد؟ اینجا معنای لغوی زهد است که همون معنای اصطلاحی هم بازگشت اون به معنای لغوی است. خود کلمه زهد در لغت عرب به معنای قلت میل، عدم رغبت. زاهد یعنی بی رغبت. همون زهدی که میفرمایید به عنوان ارزش اخلاقی ناب و زیبا که از زهد به تعبیر امیرالمؤمنین میان دو کلمه قرآن قرار دارد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اینه که اگر دنیا بهتون اقبال میکنه خودتون رو گم نمیکنید، اگر دنیا ازتون میگیرن مایوس و زمین خورده و افسرده نمیشید. این معنا و حقیقت زهد رو وجود مبارک امیرالمؤمنین میگن. ریشه کار اون زهد اینه که به چیزها و اموری که مردمان دل شده و دل کشته اون هستند انسان چندان رغبتی ندارد، به دلیلی که شناخت کافی و درست داره، میدونه که چقدر باید دلبسته امور دنیوی باشد، به چه باهایی باید پاره از امور دنیا را به دست بیاره، چون کامل میداند. و از اونهایی است که دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی، ارزش‌های بالاتر، مسائل دقیق‌تر، بها و کالای بهتر و ارزشمندتری رو دیده و بلد است و می‌شناسد، لذا دلبستگی به این امور و رغبت به این امور اینچنینی چندان ندارد مانند دیگران. این میشه زاهد. به همین خاطر در شیوه استفاده و بهره برداری سیاست خاص خودش رو دارد. تولید بیشتر می‌کنند، مصرف کمتر. معنای دقیق زهد رو من عرض می کنم. امروزه اگر بخوایم زهد رو معنا کنیم، زهد جامعه مندرس نیست. زهد یعنی که انسان تولید بیشتری داره اما خودش مصرف کمتری می کنه، بهره برداری کمتری می کنه. بالاخره این پوت و اوت پوتش با قول این دوستان یه تفاوتی داره با هم. این میشه اون حقیقت زهد که امروز میشه گفت و ازش دفاع کرد. خب پس اینجا لغت زهد مطرحه. و کانو فیه من الزاهدین. و این کاروانیان علت این که به زر ناسره و به بهای اندک یوسف رو فروختند این بود که در باب یوسف اینا زاهد بودند، یعنی اینها بی میل و بی رغبت به یوسف بودند. چرا؟ خب چند دلیل داره. یکی این که اصلا اینها نمیشناختن یوسف کیست. یه نوجوانی رو دیدند، یه غلامی رو به قول خودشون دیدن، نمیدونن این کیه، چیه، تبارش کیه، شخصیت خودش کجاست، این چه آینده ایست، چه امروزی، چه جایگاهی، چه منزلتی، پیغمبرزادهی با چه عظمت، پیامبری از تبار بزرگان، اینا که این شناخت رو ندارند. لذا خب طبعا خیلی هم وقتی که انسان شناختی به چیزی نداره مشخصه که بدیهی است. صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهله، اینی که در سخن وجود مبارک صاحب بقعه مبارکه توس، دوست هر انسانی که میتونه چقدر دوستی کنه با انسان. صدیق و کل امرئ ان عقله، این عقلانیت و فهم و درک و شناخت انسانه. و اونی هم که با انسان دشمنی میکنه و متاسفانه انسان از خیلی چیزا محروم میکنه جهل انسان است. خب اینها چون شناخت ندارند متاسفانه خب نمیتوانن یوسف شناس باشن و بهره‌ای هم ببرن. بدیهیست ابتداءً معرفت، اینی که در باب ارتباط با حضرات معصومین، پیشوایان دین، ائمه هدات مهدیین، شما وقتی صحبت بحث امامت میشه اولین بحثی که در امامت مطرح میشه چیه؟ معرفت الامام، شناخت امام است. من زاره عارفاً به حقه وجبت له الجنه، اگر کسی زیارت کند وجود نازنین علی ابن موسی را عارفاً به حقه، با عرفان شخصیت امام، بهشت بر او واجب می شود. اینجا بحث معرفت شناخته و این حرف اول رو می زند خلاصه ای کار. اینا چون شناخت نداشتن این یک. دوم نکته بسیار مهمی است به لحاظ اقتصادی هم اینطوره. انسان ها عزیزان وقتی چیزی رو برایش زحمت کشیدند با تلاش و تکاپو و رنج و به تعبیر خود مردم با عرق جبین و کد یمین به دست آوردن، خیلی مراقبن در پرداخت و دریافت و فروش و خرید و ذره ذره مسقال مسقالش رو، بخشش به خروار، حساب به مسقال، همه چیز رو دارند. اما وقتی که انسانی ها چیزی رو مفت به دست میارند، ارزان به دست میارند، ارزان هم از دست میدن. این همه قاعده ایست بین انسان ها، باد آورده را باد میبرد میشه. خیلی مهم نیست براشون دیگه، ما که کاری نکردیم، هر چه گیر آمد. حالا مثلا فرض بفهمید اینو، تصور بفهمید در باب این، خب بالاخره اینهایی که شغل آبرومند دزدی دارن، سارق ها، اینها بالاخره چه میکنند اینها؟ مگر آقا اینا دنبال یه مالخری میگردن که این مال رو یه جوری ولو به 10%، میگن آقا تو چند فروختی این رو؟ عرض به خدمت چی مهمی رو با چه قیمت بالایی سرقت کرد؟ بعد میگن آقا این رو به 1/5 من پول بهش نداده این مالخر. این تو چرا؟ چون زود بده تموم بشه چیزی گیر ما بیاد دیگه، همین براش مهمه. اینها هم به اثر روح و بضاعتن. بالاخره این غلام رو از درون چاه بیرون آوردند و براشون یه حالت چنینی داره، لذا زود میخوان بدن بره یه چیزی گیرشون بیاد تمام. و شراب و به سمن بخصن در آه همه معدوده و کانو فیه من از زاهدی. و اینها متاسفانه عجب بیمیل و رغبت بودند به حقیقت این کار و چنین معامله کردند. من قبل از این که بگم و قال لزش تراه من مصر و ادامه این ماجرا رو بخونم، ایفم میاد پرانتزی باز نکنیم و اینجا یه لطیفه ای رو از زبان اهل معرفت و عرفان مطرح نکنیم خدمت دوستان. و در این قسمت قرآن و در این آیه، یعنی دقیقاً در آیه 20، نکته بسیار مهمی نهفته است. از باطن این سخن الهی عزیزان استفاده ها میشه کرد و اون این است که باید گفت مع الاسف این آیه شریف شامل حال همه ما خواهد شد و میشود. متاسفانه ما عزیزان یوسفی داریم که باهای این یوسف رو درست نمیدانیم، چون شناخت به این یوسف نداریم. به همین خاطر این یوسف جان رو بسیار ارزان معامله میکنیم و سوداگری میکنیم. نفس از ماده نفاست میاد، کلمه نفس از ماده نفاست میاد. یعنی چی؟ یعنی کمیابی، ارزشمندی، شیء نفیس به این معناست. و سمی نفس، نفس رو نفس میگن به خاطر نفاستش و به خاطر این پربهایی، به دلیل این که اتز امان نک جرمون سقیرو و فی کنتول آلم الاکبرو، به تعبیر امیر المؤمنین، تو خیال میکنی یه چیز موجود کوچیکی یا آلم اکبری رو خدا در وجود تو قرار داده است که اون آلم اکبر نفس انسان است، جام جهان بین وجود انسان است. که نفس و فی وحدتها کل القبا، تمام حقیقت وجود انسان و عظمت وجود انسان درون نفس. به تعبیر حکما هنگامی که تمام هستی رو خلاصه کنند در جان انسان و نفس انسان، اگر منشرح شود و علم نشرح لک صدرک، بعد حقایق وجود و هستی در جان انسان منعکس و اشراق پیدا می کنند. بعد این وجود و این جان به گونه ای می شود که مانند همون جام جهانبین، تعبیر قشنگی است که گاهی من عرض کردم، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد. آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. اهل دل به نفس انسان و جان انسان، همون تعبیر جام جهانبین خواجه شیراز رو دارن، گوی بلورینه که همه چیز در این منعکس می شد و هنگامی که می چرخان تمام حوادث هستی رو می دید. بعد این نفس انسانه که درش حقایق وجود منقش می شه عزیزان و شکل می گیرد. و انسانی که نشسته از جهانیست بنشسته در گوشهی، می تونه این نفس با همه عوالم وجود، با تمام اسرار هستی مرتبط باشد، ارتباط برقرار کند و حقایق در این جان شکوفا شود. نیاز نیست که این چشم بشنود، نیاز نیست که این گوش بشنود، همان می شود که حدیث قرب نوافل است، همان خواهد شد که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به و رجله الذی، من خدا گوش این بنده میشم که با او میشنود، چشم او میشوم که با او میبیند، زبان او میشم که با اون صحبت میکند، دست او میشم که با اون حرکت میکند. یعنی مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. کار میرسد به جایی که بالاخره اینها بدون دیده ببینند و بدون گوش بشنوند به نص صریح سخنان پیشوایان دین، اون حدیث قدسی قرب نوافل و امثال اینها. این نفس انسانه که این توانمندی رو داره عزیزان. این یوسف وجود ماست که همه ما انسان ها داریم این یوسف رو. اما وا اسفا که شراح و به ثمن بخس، دراهم معدوده، به چی میفروشیم این یوسف نفسمون رو؟ به چی؟ به کدوم لذت دنیا؟ به کدوم خوشی عزیزان؟ به کدام ثروت دنیا؟ به کدام سرمایه معامله میکنیم؟ چی میدیم؟ چی به دست میاریم؟ تبت یدا صفقت و حبشاری ها، بشکند اون دستی که چنین معامله نابخردانه ای رو انجام میده. متاسفانه این یوسف فروشی خیلی گران تمام میشه برای ما. بگذارید که یه تنوع ادبی رو هم خدمت دوستان عزیز به خرج بدیم، یه مقداری حال و هواتون عوض کنم و این حکایت رو از دفتر پنجم بخونم. آن سگی میمرد، یه وقتها اینو به یه بهانه‌ای گفتم، خیلی دیر وقتها، آن سگی میمرد و گریان آن عرب، اشک میبارید و میگفت ای کرب. یه کسی رد شد، دید یه صاحب سگیست و سگش داره اینجا جان میده و اینم ایستاده و داره زار زار گریه میکنه. سائلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوه و زاری تو از بحر کیست؟ گفت در ملکم سگی بود نیچ خو، نک همی میرد میان راه. او الان افتاده اینجا داره میمیره این سگم. رو سیادم بود و شب پاسبان، تیز چشم و سیدگیر و دزدران. عجب سگ خوبی، چقدر دزدها رو از ما دور کرد و فلان. گفت رنجش چیست؟ زخمی خورده است؟ گفت زخمی چیزی خورده سگ داره میمیره؟ گفت رنجش چیست؟ زخمی خورده است؟ گفت جوع الکلب زارش کرده است. گفت نه، درد گرسنگی دارد، گرسنگی داره میمیره. گفت صبری کن بر این رنج و حرز، صابران را فضل فضل حق باشد عوض. گفت صبر کن، صبوری کن، خدا انشاءالله و اللهم از صابرین جزا و صبر به تو خواهد داد. بعد از آن گفتش که این سالار هر، بعد این رهگذره نگاهی کرد، دیده یه چیزی رو دوشش گرفته، همینطور که داره گریه میکنه زار زار، یه کیسه هم دوششه. بعد از آن گفتش که این سالار هر، چیستن در دستت این انبان پر؟ این کیسه پر سنگینی که رو دوشته چیه؟ گفت نان و زاد و لوت دوش من، می کشانم بهر تقویت بدن. گفت پر نان و خوردنی و امثال این هاست که دارم به خودم هم می کنم برای استفاده. گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد، خود تو که داری گریه می کنی براش، یک کمی از همین کیسه نان بده بخوری که درد گرسنگی داره، بی انصاف، بده کم نان بخوره. گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد؟ گفت تا این حد ندارم مهر و داد. گفت نه دیگه، اینقدر دوستش ندارم، اینقدر دیگه نه. اگر انشالله انشالله مشرف میشیم امشب، بالا سر از درزا دور کرد نماز میخونه برای بیمارتون که شفا پیدا کنه، اما مشارکت در بیمارستان و هزینه رو اسمش نبرید. اینجا دیگه نیست، این گرالحمدی بخواهی صد بخوانم، اما برای لقمه ای در گل بمانم، برای درهمی در گل بمانم. دست ناید بیدرم در راه نان، نه نمیتونم دست ببرم و بدون پول و بدون این حرفا نان بدم به این سگ. دست ناید بیدرم در راه نان، لیک هستا و به دو دیده رایگان. هرچی بخوای حاضر مشک بریزم براش مفت، تا صبح برات تشک میریزم. لیک هستا و به دو دیده رایگان. گفت خاکت بر سری پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. تو متوجه اینی که داری میریزی اسمش اشک این چیه؟ و بعد یه ذره نان که از او کیسه بخوای بدی چیه؟ تو داری اشک میریزی اما نان نمیدی، چی رو با چی عوض میکنی؟ چی رو با چی عوض میکنی؟ گفت خاکت بر سر پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. اشک خون است تو، اشک خون است تو. بالاخره قدما معتقد بودن که اشک خونه، جگر است که تبدیل به آب دیده میشه. عشق خون است و به غم آبی شده، می نریزد خاک خون بیهوده. تو چطور داری این خون دل رو و این عشق رو میریزی به قیمت اون نانی که از خاک در اومده؟ اون چی ارزشش و این عشق تو چی ارزشش؟ کل خود را خار کرد و چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. این عشق هم جز وجود تو، کل وجودت رو و این خون جگرت رو داری به قیمت یک نان معامله میکنی، این رو میدی و اون رو نمیدی و از دست نمیدی، این چه کاری میکنی؟ من غلام آن که نفروشد وجود، من غلام آن که نفروشد وجود، جز با آن سلطان با افصال و جود. این چه معامله‌ایه؟ با چی دارید معامله میکنید؟ چی به چی عزیزان شب و روز داریم میدیم؟ به چه قیمت داریم شرفمون رو، ناموسمون رو، وجدانمون رو، فضیلت‌های نفسانیمون رو، ارتقا و کمال و سعادت این نفس رو، امکانات و فضائلی که خدا در درونش قرار داده است، ذخایر این نفس رو، با چی؟ برای چی خیانتها، جفاها، سوگندها، دروغها، نیرنگها، ظلمها؟ به چه قیمت؟ من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افصال وجود. چون بگرید، اگر کسی به اینجا رسید که فهمید یوسف رو چطور بفروشد، چون بگرید آسمان گریان شود. دیگه نمیرسید اینجا برای سگی گریه کنه، دیگه گریه یه این چیز دیگه میشه. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یا رب خان شود. وقتی اون ناله میزند، زمین آسمان هم با او ناله میزند. دیشب تقسیمات عشق رو که خدمت عزیزان میگفتم، یه وقتی این عرض به خدمتون دوستانی که عزیزان که بالاخره این ذکاوت ها رو دارند، نمونه کار رو برمی آوردن برای من، اونهایی که تحقیقات بیشتری میکردن زمان رو این مسئله، نمونه عشق مختلف انسانها رو گردآوری کرده بودند و اینها رو دقیقا با میکروسکوپ‌های بسیار قوی بزرگ نمایی کرده بودند و اون نقش مولکول‌های هر عشق رو طراحی اون رو نشان میدادن که چه شکلی میگیرد. عشقی که از درد مشتی میزنن عشقش میاد، این چه مدل هندسی داره مولکول‌هاش؟ اون عشقی که از معرفت و شناخت ریخته میشه، این چه شکل هندسی؟ تمام این شکلهای هندسی موجوده. یا سرچ بکنید ببینید این رو تو گوگل، هم یا سرچ بکنید ببینید انواع عشق رو سرچ کنید، هست الان دم دسته، مثل قبلا نیست که به زحمت باید فراهم میشد، کاملا هست. ببینیم چطوره خود این ماهیت عشق، حتی شکل مولکولی به هندسی اون هم متفاوت است با حالات وجود انسان. گفت به زیبایی چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یا رب خان شود. من غلام آن مس همت پرست، من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. دست اشکسته برآورد در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. انا عند منکسرت قلوبهم، بگو که من در نزد دلهای شکسته بندگانم هستم. گر رهایی باید از این چاه تنگ، ای برادر رو برازر بیدرنگ. و ادامه دارد که دیگه خارج از ماجراست. مگه میشه به این سادگی انسان این وجود نفیس رو، این آب دیده رو بر هر چیزی بریزد؟ با چی معامله کند؟ این یوسف وجود رو در قبالش چی؟ چند سال؟ چه بهایی انسان میخواد بگیرد؟ اون ابدیت جاودانگی را لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. امیر مؤمنان، بدونید بهای این نفس شما نیست فقط مگر جاودان رضوان الهی و جوار رب العالمین. نکنه با چیزی کمتر معامله کنید، نکنه به سمن بخص و زر ناصره بفروشید. و کانو فیه من از زاهدین و قال لزش دراه من مثل امرته. خب اینها فروختند و قطعا این کاروان بردند و یوسف رو میگه اینجا اون کسی که خرید از سرزمین مصر یوسف را، گفت به همسر خیش اکرمی مثواه، جا جایگاه این رو محترم بدان. خب بس مشخص شد که این مقصد این کاروان همان گونه که عرض کردم کجا بود؟ مصر. واژه مصر میدانید به معنای شهر است. در سوره مبارکه قصص گفتیم. جمعش میشه امصار، شهرها. مثل مدینه یعنی شهر، جمعش میشه مدائن. درست؟ اما گاهی یک کلماتی هن که علم میشن برای چیزهایی. مثلا ببینید که واژه شیخ. کلمه شیخ به بزرگ و برجسته گروه گفته میشه. شیخ القوم. اون بزرگ قوم رو شیخ میگن. واژه شیخ شخص خاصی نیست. اما علم شده این در علوم مختلف برای اشخاص خاص. خیلی جالب است. الان شما از کسانی که در فقه آشنایی دارن در عبارات فقهی میگن قال الشیخ. و ما تمام این فقها همشون شیوخ بودن در طی این هزار و خورده تاریخ فقه. اما وقتی میگن قال الشیخ یعنی کی؟ یعنی شیخ طائفة الحق المحقة الامامية مولانا ابی جعفر طوسی، یعنی شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی صاحب مبسوط، صاحب نهایه، بزرگ مردی که پرچم حوزه علمیه نجف رو علم کرد هزار سال قبل که هنوز باد در اون میوزد و پایه های اصلی چهار علم حوزوی فقه و اصول و رجال و تفسیر رو این مرد گذارد. رضا بهش میگن شیخ الطائفه. خب شیخ که میگیم در فقه اون بزن. فرض کنید در مثلا عرض به خدمتون فلسفه. در فلسفه وقتی میگن قال شیخ یه نفر این شیخ نیست مگر شیخ الرئیس بو علی سینا. در عرفان و تصوف وقتی میگن قال شیخ، شیخ این حرف رو گفته است، یعنی شیخ اکبر، یعنی محی الدین عربی، اون مراده. علم میشه این برای یه شخص خاص. کلمه مصر به معنای شهر است. آن وقتی مصر به معنای علم شده به کار برده میشه، یه شهر رو مصر میگفتن، یه مملکت رو مصر میگفتن، همان که علی سلی ملک مصر، همون که فرعون میگفت آیا سرزمین مصر از مان من نیست؟ همین. که میدونید در تاریخ اسلام هم مصر از کلیدی ترین سرزمین ها، انبار قله بلاد اسلامی و ماجرای امرواس و مصر و معاویه، اینها دیگه برای دوستان آشناست. خب پس مشخص میشه این مصر همون مصره، یعنی همون جایی که مدینه اصلی و شهر اصلی اون منفس اون شهر اصلی بود که به اصطلاح پایگاه اصلی بود. قال الذي اشتراه من مصر، اون کسی که از سرزمین مصر خریده بود یوسف را، گفت که لمرأته، امرأه به معنای همسر، از ماده مرأه میاد، مرع و مرأه، امرأ و امرأه به زن و مرد گفته میشه. خود این واژه معنای گوارایی است. وقتی چیزی نوش جان میفهمید میگن هنیئاً مریئا، یعنی به تعبیر ما فارسیان نوش جانتون، مادر بزرگامون گفتن بخور مادر گوش به تنت بشه، یعنی کاملا گوارا و ناسازگاری نداشته باشه، سایکیفکتی نداشته باشه، این ناهمانگی با وجود شما نداشته باشه، انشالله نوش جانتون باشه. به زن و مرد مرع و مرعه میگویند به دلیل که خدا اینها رو چی آفریده است؟ گوارای هم با مطابق نیاز و میل هم آفریده است. گفت لمرعته اکرمی مسوا، گفت خانم این غلام را مسوای اون رو حرمت بدار، ارجمند بدار. کلمه مسوا، فوا بالمکان ای اقام بالمکان، مسوا یعنی مقام. کلمه مقام یک معنای اون، معنای اولیه اون یعنی جای قیام، جایی که انسان میسته اون رو میگن مقام. بگید مقام ابراهیم، جایی که سنگی که ابراهیم ایستاده است. ما معنای دوم و بعد از معنای اولش چیه؟ مقام به معنای منزلت، ارجمندی و شأن و منزلت یک کسی. این عجب مقامی دارند. ولی من خوفه مقام ربی جنتان، اون مقام یعنی منزلت، جایگاه. مسوا هم همینطوره. اکرمی مسوا، این غلام رو مسوای اون رو، منزلت و مکانت این رو خانوم محترم بدار. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید دارم که از وجود این غلام ما بهره مند بشیم یا اینکه اصلا او را به عنوان فرزند برای خودمون برگزینیم. مشخص میشه که ایشان احتمالاً دارای فرزند نبود. لذا میخواست تبنی کنه، یعنی کسی رو به عنوان فرزند خودش مثلا قبول کند، جناب یوسف رو. خب این از کجا گفت اکرمی مصفا یه بردی رو به قول ما از بازار برده فروش ها خریده است؟ اولا این کیه؟ بعد هم از کجا این رو گفت؟ قرآن بعد میگه اسم این چیه، موقعیتش کی بوده؟ عزیز، امرأت العزیز، همسر این میشه همسر عزیز. واژه عزیز میدونیم صفت خاص خداوند است، لا غیر. عزیز فقط خداست. چرا؟ چون عزیز یعنی هموار پیروز، یعنی پیروز هموار پیروز، پیروز بدون شکست. و ما پیروز بدون شکست هموار پیروز نداریم. انبیاء و اولیاء و سید رسولان و محمد مصطفی و محمد اولیاء خاص خدا رو هم که میبینید، انک میت و انهم میتون، اینها شکست دارن، حتی شکستشون مرگ است. شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، فرقی نمی کنه. انسان ها هر که باشی یا به هر جا برسی، آخرین منزل هستی است این که سنگ سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، تا هر که باشی یا به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. پس اون و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، این خداست که پیروز، همواره پیروز است. اما آرزو بر نوجوانان عیب نیست. انسان ها گاهی دوست می دارن ادای این مسائل رو دریارن، بگن ما هم عزیزیم، ما هم پیروزیم، ما هم قدرتمندیم. این عناوین جعلی رو گاه برای خودشون جعل می کنن. این آقا عزیز مصره. میریم جلوتر میبینیم یه ملک داریم اینجا، یه عزیز داریم. ملک کی بوده؟ بزرگ، سلطان، پادشاه. عزیز کی بوده؟ مشخص میشه خب این فرد دوم بوده احتمالاً، مثلا یعنی معاون اولی بوده یا نخست وزیری بوده. به قول ما آنی که تورات میگوید که اسم این فرد رو فوتیفار معرفی میکنه در سفر تکوین، به عنوان والی منفس یعنی استاندار شهره و رئیس شرطه است، به اصطلاح سپهسالاره، یه سپهسالار و احتمالاً والی و مثلا استاندار. این گزارش عبرانی است و تورات. اما قرآن این رو به عنوان همون عزیز میشه گفت نفر دوم مثلا معرفی میشه. اما این از کجا فهمید اکرمی مصباح یوسف رو بزرگ بدان؟ خب بالاخره عرض کردم یوسف یه نوجوانی است، الان 16 سال سنشه. اثر النجابت صوت برهانی به قول عرب ها. استهزار دارید عزیزان؟ انسان های شایسته، انسان های کامیاب، انسان های فرزانه در هر شرایطی که باشند همانند. این جناب یوسف همان است که احب و الی ابینا منا، محبوبیت اونچنانی در نزد پدر و کنعانیان دارد که موجب حسادت برادران شد. وقتی که از چاه بیرون آمد، این که نمیدونه این وارد و این مسئول آب این کیه، گفت یا بشرا، عجب شادمان شد که این رو دید. هنگامی که دارن میفروشندش میخرندش، میگه اکرمی مصباح، اینو محترم بدار، این یه برده غلام نیست ها، اینو حرمتش بگذار. هنگامی که وارد زندان میشه میگن انا لنراک من المحسنین، آقا ما تو رو یک انسان خاص میبینیم. زندانی ها میگن ببخشید خیلی شما بزرگوارید، شما محسنید. وقتی که میرسد به اون تخت، ایها العزیز مسنا و اهلنا الزرجنا به بزانت مزجات، همه میان سر فرود میارن و با بزرگی یادش میکنن. در هر شرایطی، اگر درون چاه باشد، اگر درون زندان باشد، اگر بر بخت و تخت باشد، هیچ تفاوتی نمیکنه. این انسانهای الهی هستند عزیزان، که دیده خواهم که باشد شهشناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اینها که فقیر باشن، غنی باشن، امیر باشن، وزیر باشن، بزیر باشن، هیچ فرقی نمیکنه، همانی هم که باید باشن، جایگاه خودشون رو دارن. خیلی نکته زیباییست. اکرمی مصباح، محترم بدار این به اصطلاح فرد رو و این غلام رو. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. خب پس بنابراین چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یوسف درون چاه افکنده شده به عنوان برده فروخته شده در بازار مصر آمد و جایگاهی در کاخ و در بزرگترین منازل و موقعیت‌های مصر پیدا کرد، اون هم با کرامت منزلت، با حرمت شخصیت، نه به عنوان یه برده، نه به عنوان یک عرض به خدمتون زر خرید، بلکه اکرمی مفوا، با عنوان یک کریم کرامتمند اومد و این جایگاه رو پیدا کرد. لذا سریعاً قرآن میگه و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. ببینید این گونه ما تیه طریق کردیم با یوسف و در این سرزمین مصر به او چه دادیم؟ مکنت دادیم، مکانت، جایگاه، منزلت و امکانات رو تمکین دادیم. مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث، و به او می آموزانیم تأویل الاحادیث رو، که قبلا تأویل الاحادیث رو گفتم، علم به حقیقت و نهایت و پایان حوادث و امور، چه در خواب و چه در بیداری تفاوتی نمی کند. والله، این نکته خیلی مهمه، والله غالب علی امره. بعضی از بزرگان و مفسرین این جمله رو از قرر آیات قرآن می دونن، مثل مرحوم آیت طباطبایی، علامه طباطبایی المیزان، این رو از قرر آیات قرآن می دونن. والله غالب علی امره، اما ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم اینو نمی دونن. یعنی چه؟ والله غالب علی امره، خدا، لفظ رو اول بگم، خدا غالب بر امور است، بر امر الهی است، خداوند غلبه داره بر اموری که اراده اون می کند و تصمیم اون می کند. ما کل ما یتمن المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. خیلی چیزها و اراده ها و خواسته ها داریم که هرگز عملی نمی شود و نخواهد شد در زندگی. یفعل الله ما یشاء، خداوند اون چرا که بخواهد عمل می کند. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، آنچه خدا مشیت کند می شود و آنچه مشیت نکند نمی شود. توجه دارید؟ یعنی این که اراده الهی اراده مطلق در هستی است عزیزان. اگر اراده کند کن فیکون است، اگر اراده او تعلق بگیرد. چقدر این رو انسان ها متوجهن؟ اگر می دانستن و متوجه بودن مقابل اراده الهی می ایستادند؟ آیا اگر می دانستن برادران یوسف ایمان و یقین به این داشتند که والله غالب علی امره، حاضر بودند که یوسف رو به چاه بیفکنند، کید شیطانی بکنند، تصمیم قتلش بگیرند، اون ظلم ها و خفت ها برش روا کنند، به فروش به رسیده به شکار این به بردگی برود؟ اگر این اعتقاد بود، اگر ما اعتقاد داشته باشیم که والله غالب علی امره، امور الهی و فرمان و امر الهی رو عزیزان چگونه عمل میکنیم، بعد حاضریم به دیگران با تمام ضعفشون، با تمام عجزشون اعتماد کنیم، تکیه کنیم، خواستشون رو، حرفشون رو، امرشون رو بپذیریم و خواسته ها و فرامین و امر الهی رو علیاذ بالله زیر پا بگذاریم؟ حاضریم؟ نه. اما وقتی این ضعف توحیدی رو داریم و الله غالب علی امره رو باور نکردیم، به یقین نرسیدیم و نمیدونیم که اگر تمام هستی مقابل اراده الهی بایستن، همه بخوان یوسف رو از بین ببرن، بکشن، به چاه بیفکنن، ذلت بدن، خفت بدن، اما گفت و الله علیمون به ما یعملون در آیات بالا، خدا میداند که چه میکنند و به کجا خواهد رسید. که به ید که تو این مناجات شعبانی، این شب و روزهای شعبان عزیزان میخوندید از زبان امیرالمومنین، به ید که لا به ید غیرک زیادتی و نقصی، خدایا شهادت میدم که به دست توست فزونی و کاستی من، نه به دست دیگران. خدا اگر تو بخوای منو بلند کنی، عالم منو زمین بزنن نمیتوانند. اگر دنیا بخواد منو بلند کند و اراده تو نباشد، مثقال ذره توفیق نخواهند یا والله غالب علی امره. که در ماجرای یوسف از اون لحظه‌ای که برادران فیکید لک کیدا دیده میشه غلبه امر الهی، قدم به قدم، مرحله مرحله، افکندن درون چاه، برون کشیدن از چاه، آوردن به مصر، فروش، رسیدن به این جایگاه والا، قدم به قدم غلبه امر الهی و اراده الهی رو داریم چی؟ مشاهده میکنیم. والله غالب على امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. متاسفانه اکثر مردم اینو نمیدن. حالا اینجا قبل از این که پرده بعدی را و قسمت بعدی و فصل بعدی رو خداوند در اینجا شروع کنه، یه چیزی مطرح میشه، یه آیه مطرح میشه که باید بگیم انشاءالله فردا شب بعد بریم و راودت هلتی ها و فی بیتها عن نفسه، بریم سراغ اون قسمت بالای 18 ساله سوره این بارکه یوسف انشاءالله و اون قسمت محرمانه و اتاق خاصش رو خدمت دوستان باید بازگو کنیم انشاءالله. اما ولما بلغ اشده و آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین، هنگامی که رسید یوسف به اون بلوغ اشد، چیه بلوغ اشد خواهم گفت، اونگاه به او حکم دادیم، علم دادیم. چرا این کارو کردیم؟ به دلیل اینکه کذالک نجزی المحسنین، سنت ما، سنت ذات حق با محسنان همین است. خیلی زیباست آیه، انشاءالله این رو خدمت دوستان که سند رسالت و نبوت جناب یوسف رو در این آیه باید به جوبی بیاییم خواهیم گفت و بعدم دیگه فرداشم انشاءالله وارد اون بخش خصوصی تر ماجرا انشاءالله خواهیم شد به حبل قوه الهی. من طبق معمول اجازه بفرمایید امشب هم فاصله نگیرم از اون را ساز و کارهای تقوا از زبان پیامبر در ماه صیام و رمضان. فرمود در ادامه قسمت قبلی که دیشب گفتم، تحننو علا ایتام ناس، تحننو علا ایتام ناس کما یتحننو علا ایتامکم. نبی مکرم فرمود تحنن کنید بر ایتام، جمع یتیم. استعذار دارم تحنن رو عرض می کنم. استعذار دارید موقعیت و جایگاه ایتام در قرآن و در تعالیم اسلام خاص است. یعنی یکی از اون 14 مسئله اصلی که یسالونک پرسیده میشه از پیامبر و قرآن بازگو می کند، مثل خود قیامت که یسالونک عن الساعه، یسالونک عن الیتاما، بحث ایتام است. شاید این آیه از تکان دهنده ترین آیات قرآن که همیشه هم میخونید اما توجه میخواد. رأیت الذی یکذب بالدین، نشانه کسانی که دین خدا را تکذیب میکنند اینه که شراب میخورند، اینه که ربا میخورند. اول بله این کارا رو میکنند، اما نه نشانه اولش رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اونا نیست، اینه راندن، بی حرمتی و بی اعتنایی به ایتام، این نشانه تکذیب دین خداست. تکذیب دین یه طرف، این یه طرف. عجیبه این جایگاهی که قرآن بازگو کرد و توصیه هایی که از ناحیه پیشوایان دین به این قشر خاص جامعه شده از فوق‌العاده است. این جمله پیامبر رو دیگه همه نقل میکنن، انا و کافل الیتیم که هاتین یوم القیامه، من و کسانی که دست محبتی بر سر ایتام دارن فردای قیامت مثل این دو انگشت به هم نزدیکی. خیلی عجیبه، با هم نزدیک، مثل این دو انگشت به هم نزدیکی، فوق‌العاده زیباست. اما تو این عبارت در ماه مبارک رمضان از راه‌های رسیدن به تقوا و روزه‌داری درست اینه، تحنن بر ایتام. عذرخواهی میکنم که این مثال رو میگم، اما میخوام خوب مطلب فهمیده بشه. این بره رو از مادرش جدا میکنن، به چرا میبرن، بعد میارن برای دوشیدن، بعد این بره ها رو میارن و میشها رو میارن که میخوان دیگه این بچهش میاد و بدوشند و بعد شیری هم به این بچه بدن. وقتی اینها دورن از هم رو میبینن که میخواد نزدیک بشن، یه صدای خاصی این حیوان داره و یه حال عجیبی داره این حیوان که بچهش رو میبینه و این بچه میبینه اون رو. به این میگن حنین. وقتی در مورد شطور میشه حنین و لعبل، نسبت به اون بچهش توجه داره. اون سوز، گداز، محبت همراه با شور، نام اون در کلام عرب چیه؟ حنین. و یا للعجب، خداوند سبحان نسبت به بندگان خیش یا حنان و یا منان. من به تو ای محترم عاشق ترم. فرمود تحنن کنید بر ایتام، نه اینکه یک حالا بالاخره ماهانه دارید چیزی میدید، نه، با شور، با عشق، با محبت، با اشتیاق به این مسئله بپردازید اگر میخواهید همین گونه با ایتام شما عمل شود. بسیار آموزه زیبایی است که اینجا از زبان نبی مکرم در اون تعالیم شعبانیه گفته میشه، که امیدواریم خداوند فهم و درک این رو و عمل به اون رو روزی و نصیب همه ما بگرداند. پروردگار رو از برکات و فیوزات این ماه بیش از بیش ما رو بهره‌مند بگردان. توفیق فهم کلامت، استفاده و لذت فزونتر در این ماه رو از تعالیم پیامبر و اطرت بهره و روزی ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.